بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. در ادامه مباحث مربوط به ایمان به ملائکه سه موضوع دیگه باقی مانده که انشاءالله این مبحث به پایان میرسه. مسئله عبادت ملائکه، البته در لابلای مسائل جلسات قبل به این موضوع به شکل‌های پراکنده اشاره شد، به اینکه مسلمان‌ها این باور و این اعتقاد دارند که ملائکه آفریده شده اند و سرشت آنها به گونه ای آفریده شده که فقط برای اطاعت از الله و عبادتش به وجود آمده و به هیچ عنوان توانایی معصیت و گناه ندارند، یعنی حتی اگر بخواهنم که گناه بکنن نمیتوانند، به خلاف جن و انس. همچنین از هیچ گونه شهوت خوردن و آشامیدن و دیگر انواع شهوات برخوردار نیستند و عبادت هایی که در قرآن کریم و در سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم در شأن ملائکه به آن اشاره شده، گذشته از تنفیذ دستورات الهی در جهان هستی، مهمترین آنها تسبیح ذات الهی است و تقدیس ذات احدیت. آنچنان که در قرآن آمده در سوره غافر، الذين يحملون العرش ومن حوله، آن ملائکه‌ای که عرش الهی را حمل می‌کنند و آن ملائکه‌ای که اطراف عرش هستند، یعنی اینکه دور عرش الهی پر از ملائکه است. در پایان سوره زمر هم آمده که وتر الملائکه حافین من حول العرش، یعنی گرد آمده اند دور عرش الهی. پس عرش الهی مزین به گرد همایی ملائکه در دور آن می باشد. یسبحون بحمد ربهم، اولین کاری که در این آیه ذکر شده اینه که آنها تسبیح همراه با حمد پروردگارشان را به جای می آورند. سبحان الله و بحمد، این جمله را تکرار می کنند. گذشته از این که و یؤمنون بهی، و به پروردگار ایمان دارند، و یستغفرون للذین آمنوا، و برای اهل ایمان بر روی زمین نیز استغفار میکنند و طلب آمرزش و بخشش دارند. و معروف و مشهور است وقتی که الله عز و جل به ملائکه گفت که من میخوام یک خلیفه در زمین قرار بدهم، گفتن که اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. گفتن بار الله، میخوای در زمین کسی را قرار بدهی یا کسانی را قرار بدهی که خونریزی میکنند و فساد میکنند، و این در حالی است که ما مشغول تسبیح و حمد و ستایش ذات تو هستیم. و همچنین آمده که تکاد السماوات و یتفطرن من فوقهن، در سوره شورا، نزدیک است که آسمان های هفتگانه، یتفطرن من فوقهن، از بالای سرشان تکه تکه شود و شکاف بخورد. و الملائکت یسبحون بحمد ربهم، و ملائکه الهی مشغول تسبیح و حمد پروردگارشان هستند. و یستغفرون لمن فی الارض، و برای اهل ایمانی که بر روی زمین هستند طلب آمرزش و بخشش دارند. پس ملائکه همیشه در حال تسبیح گفتن هستند و به هیچ عنوان تسبیح آنها منقطع نمی شود، قطع نمی شود. در سوره انبیاء آمده که یسبحون اللیل و النهار لا یفترون، شب و روز در حال تسبیح گفتن هستند و خسته هم نمی شوند. پس آنها ذواتی هستند خستگی ناپذیر. و از خودشان هم خبر داده اند در سوره صافات و انا لنحن المسبحون، ما ذواتی هستیم که تسبیح کننده ذات الهی هستیم. پس یکی از معروفترین و مشهورترین عبادتی که ملائکه انجام میدهند تسبیح ذات الهی است، که خود این مسئله دلالت بر اهمیت این ذکر میدهد. سبحان الله و بحمده، تسبیح همراه حمد و ستایش. و به همین دلیل در احادیث بسیار زیاد به اهمیت و فضیلت این ذکر اشاره شده، سبحان الله و بحمده، تا جایی که آمده که کلمتان خفیفتان علی اللسان، دو کلمه است که بر روی زبان خیلی آسان گفتنش، ثقیلتان فی المیزان، در میزان اعمال خیلی سنگینی میکنه، حبیبتان الی الرحمن، و در نزد پروردگار بسیار محبوب و دوست داشتنی است، سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم. گفتن این دو کلمه که در هر دوی آن تسبیح ذات الهی وجود دارد. و چه خوب است که بندگان مؤمن خود را همرنگ ملائکه کرده و در تمام لحظات تا جایی که می توانند در حال رفت آمد هستند، در حال رانندگی هستند، در صف انتظاری ایستادند، در جایی در خانه مشغول کار کردن هستند، در هر وضعیتی که هستند زبان خود را از گفتن این جمله غافل نسازند و خود را همراه ملائکه سازند. عبادت دومی عبادت منظم ایستادن در صف، اینم یک عبادتیست، عبادتیست عملی. این یکی و سوره‌ای در قرآن نازل شده به نام الصافات، برمیگرده به ملائکه‌ای که به صف می‌ایستند، به نام آنها این سوره نازل شده. و در همین سوره بر زبان ملائکه آمده که میگویند و انا لنحن الصافون، ما به صف می‌ایستیم. و در سوره فجر آمده که وجاء ربک والملک صفا صفا، در آن روز پروردگارت و ملائکه گروه گروه در حالی که از صف منظم و مرتب برخوردار هستند برای حساب و کتاب بندگان می آیند در روز قیامت. و از دیگر کارهایی که انجام می دهند در کنار به صف ایستادنشان رکوع و سجوده. از حکیم ابن حزام رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود اتسمعون ما اسمع، آیا آن چیزی که من میشنوم شما هم میشنوید؟ قالوا ما نسمع من شيء، گفتند ما که هیچی نمیشنویم. قال انی لاسمع اطیط السماء، فرمودند که من صدای، حالا کلمه اطیط به آن چوبی گفته میشه که وقتی فشار زیاد روش بیاد از خود صدا میده، حالا به زبان معلی میگیم خریش خریش میکنه، میگه آسمان داره چنین صدایی میده، صداش در اومده، صدای آسمان در اومده، آن هم بر اثر سنگینی که بر آن وجود داره، بار سنگینی که داره حمل میکنه. و ما تلام انت اط، و هیچ ملامتی هم بر آسمان با این وسعت و با این استحکامش نیست که این صدا از خودش صادر بکنه. چرا؟ ما فیها موضع و شبرین، در آسمان ها حتی به اندازه یک وجب جای خالی نیست، الا علیه ملک ساجدون او قائم، مگر اینکه یکی از ملائکه در آن فضا به سجده رفته یا اینکه قائم ایستاده. از جمله عبادت ملائکه حج است یا طواف بهتر بگوییم. در راستای کعبه در آسمان هفتم خانه‌ای وجود دارد برای عبادتگاه که اسمش البیت المعمور می باشد، که در سوره طور نیز به آن قسم خورده شده، والبیت المعمور، معمور یعنی اینکه آباد است، از کلمه عمران است معمور، آباد است به چی؟ به طواف ملائکه. آنچنان که در سوره توبه هم آمده که انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر و اقام الصلاة و آت الزکات و لم یخش الا الله. اینا هستن که مساجد الهی را آباد میکنن و آبادی هر مسجدی با ذکر و تسبیح و نماز و تلاوت قرآن و نیایش ذات الهی در آن میباشد، نه با ساختمان سازی و با زرق و برق و با رنگ کردن و با زیور و زینت. پس از آنجای این بیت به نام البیت المعمور شهرت یافته که ملائکه در آسمان هفتم دور آن طواف می کنند. روزانه در حدیث صحیح آمده که روزانه 70,000 ملائکه وارد آن می شوند، عبادت می کنند و طواف می کنند و دیگه هیچ وقت نوبت دومی به آنها نمی رسد که دوباره برن این کار را انجام بدن. دلالت بر تعداد زیاد ملائکه الهی می دهد. روزی 70,000 تا. و همچنین در حدیثی دیگر آمده که ثم رفع بی الی البیت المعمور، مرا بردن یعنی در شب اسراء در کنار بیت المعمور و اذا هو يدخله كل يوم 70,000 لا يعودون الیه آخر ما علیهم. به همان معنی حدیث قبلی که 70,000 ملائکه وارد می شوند و دیگه هیچ وقت نوبتشون نمی شه که دوباره وارد بشن. از جمله عبادت ملائکه ترس از الله متعال، ترس از عذاب الهی، هرچند که اهل معصیت هم نیستن و مورد عذاب هم هیچ وقت قرار نمی گیرن، ولی این ترس در آنها نهفته هست و این ترس ناشی از عظمت الله متعال می باشد که این عظمت آنها را دچار ترس می کند. در قرآن کریم آمده که در سوره انبیاء و هم من خشیته مشفقون، ملائکه از ترس از الله متعال دچار اشفاق هستند، یعنی دلهوره. و همچنین مسئله دیگری که در مورد ملائکه مطرح هست وفات آنهاست. آیا ملائکه میمیرند؟ اکثر علما بر این باور هستند که ملائکه میمیرند. احادیثی در این زمینه وارد شده که شاید در اکثر آنها ضعف وجود داشته باشه، ولی آیه مانند ولا تدع مع الله اله آخر لا اله الا هو كل شيء هالك الا وجهه، همه چیز هلاک خواهد شد جز ذات الهی، همه چیز. و آمده که خود اسرافیل که وظیفه دمیدن در سور را بر عهده دارد خواهد مرد و ملک الموت که اصطلاحاً بهش میگن عزرائیل نیز خواهد مرد و هیچ کس نخواهد ماند. هو الاول والآخر، همونطور که الله عز و جل از ازل و از اول بوده و هیچ کس نبوده، همه خواهند مرد و هیچ کس جز او باقی نخواهد ماند. کل من علیها فان و یبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام. این آیات دلالت بر این مسئله می دهد که تمام ملائکه خواهند مرد مانند بقیه ذوات زنده مخلوق و هیچ کس جز ذات الهی باقی نمی ماند. و برخی از اهل علم هم قائل بر این هستند که ملائکه دچار مرگ نمی شن. استدلال کردن به آیه از سوره زمر و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله ثم نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام ینظرون. گفتن که در این آیه آمده که در سور دمیده می شود، وقتی که در سور دمیده می شود تمام آنچه که در آسمان ها و تمام آنچه که در زمین وجود دارند بیهوش می افتند رو زمین، یعنی می میرند. الا من شاء الله، مگر آن کسی که الله متعال بخواهد. این استثنایی که در این آیه آمده را برای ملائکه قرار دادن، گفتن منظور ملائکه است. و مبحث آخری که در باب ایمان به ملائکه باقی میماند، مسئله آن کسانی از ملائکه که نام آنها برده شده. گفتیم تعداد ملائکه خیلی زیاده و شمارش آنها را جز رب العالمین کسی نمی داند. و ما یعلم جنود ربک الا هو، ولی تعدادی از آنها نامشان برده شده، مشهورترین آنها جبرائیل علیه السلام که این اسم به شکل‌های گوناگون تلفظ میشه. در قرآن همش آمده جبریل، حالا بر اساس روایت حفص از عاصم میگیم جبریل، قل من کان عدو لجبریل. در قرائت دیگر خوانده شده جبرائیل، در قرائت دیگر خوانده شده جبرائیل، و در قرائت دیگر خوانده شده جبریل. اینا قرائت هاست که در قرآن آمده، در زبان، در احادیث آمده که جبرائیل، اللهم رب جبرائیل و میکائیل. و معنی آن هم گفته شده مانند اسم عبدالله است، به زبان عبریس این کلمه جبریل. بارهای بار ذکرش در قرآن آمده و به اسم روح هم آمده، تنزل الملائکة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر ينزل الملائکة بالروح من امره على من يشاء من عباده. در اول سوره نحل آمده. و وظیفه هم که بر عهده جبریل گذاشته شده نزول وحی بر پیامبران است و از یک منزلت و مکانت بسیار والا و بالایی در نزد الله متعال برخوردار است، تا جایی که وقتی که الله عزوجل میخواهد چیزی را در آسمان ها اعلام بکند، اول به جبریل میگه، بعد به جبریل میگه به دیگر ملائکه منتقل کن. ولی گذشت از مسئله نزول وحی، کارهای دیگری را نیز انجام داده. مثلا در شبهای رمضان می آمد سراغ پیامبر صلی الله علیه و سلم و با پیامبر چگونه با پیامبر مدارسه قرآن می کرد. و یک بار هم در مدینه آمد برای پیامبر صلی الله علیه و سلم نماز جماعت را امامت کرد تا یاد بگیرد که چگونه نماز جماعت خوانده شود و در چه اوقاتی خوانده شود. و همچنین در غزوه بدر و غزوه خندق در کنار پیامبر صلی الله علیه و سلم و مؤمنین جنگیده جبرائیل. و گاهی اوقات به همراه یکی دیگر از ملائکه آمده، مانند وقتی که از پیامبر صلی الله علیه و سلم از طائف برمیگشت همراه ملک الجبال، آن ملکی که مسئولیت کوها به او سپرده شده، آمد نزد پیامبر و پیامبر سلام کرد و گفت که این ملک الجبال میخواد باهات صحبت بکنه. مشهورترین ملائکه بعد از جبرائیل میکائیل است که این اسم نیز به شکل‌های مختلف خوانده میشه، میکال، میکائیل، میکائیل. حالا در زبان انگلیسی مایکل هم گفته میشه، همینه. باز در قرآن ذکر شده در سوره بقره، من کان عدو لله و ملائکته و رسوله و جبریل و میکال فإن الله عدو للکافرین. و بر اساس احادیث وارد مسئولیت باران، ریزش باران و رویاندن انواع سبزه ها و چیزهایی که از دل زمین بیرون میاد بر عهده این ملائکه، این ملک می باشد. بعد از میکائیل اسرافیل شهرت بالایی دارد، آن ملکی که در سور میدمد در شیپور قیامت. تنها وظیفه که برای اسرافیل ذکر شده همین مسئله است. و با وجودی که مسئله دمیدن در سور بسیار در قرآن تکرار شده، ولی هیچ وقت از اسرافیل نامی برده نشده در قرآن. همش میگه و نفخ فی السور و یوم ینفخ فی السور، به صیغه مجهول میاد. آن ملکی که این کار را انجام میده نامی ازش برده نشد، ولی در احادیث صحیح آمده که پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که نماز شبش رو شروع میکرد، دو رکعت اول را با این دعا استفتاح میکرد: اللهم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل. پس نام اسرافیل در سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم ذکر شده در احادیث. دیگری مالک که نام او در قرآن آمده، نگهبان جهنم است، بلکه رئیس نگهبانان جهنم است. و نادوا یا مالک لیقضی علینا ربک قال انکم ماکثون. اونچنان که در سوره زخرف آمده، پایان زخرف، مجرمینی که در جهنم هستند مالک را صدا میزنن و نادوا یا مالک، صداش میزنن، که منظور از مالک در اینجا همان بزرگ نگهبانان جهنم است. لیقضی علینا ربک، از پروردگارت بخوا تا ما را نابود کند. قال انکم ماکثون، و مالک جوابشون میده که شما در اینجا خواهید ماند، نخواهید مرد. در مقابل مالک رضوان وجود دارد. رضوان نگهبان بهشت است، بزرگ نگهبانان بهشت، یعنی هم برای بهشت هم برای جهنم نگهبان وجود داره، دربان، که نام رضوان نیز در احادیث آمده. و همچنین منکر و نکیر، دو تا از ملائکه که وقتی انسان دفن میشه و در قبر گذاشته میشه، میان سراغ انسان و ازش سوال میکنن، سه تا سوال ازش میکنن، بلندش میکنن این میت رو، میگن من ربک، پروردگار تو کیست، ما دینک، دین تو چیست، من نبیک، پیامبر تو کیست. انسان مؤمن موفق میشه که جواب بده، آن هم به ثبات الهی. یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخرة. الله عز و جل انسان های مؤمن را با آن قول ثابت، با آن جمله ثابت، هم در دنیا ثابت نگه می دارد، هم در آخرت، که منظور از آخرت در این آیه اولین منزلگاه آخرته که قبر باشد، می تونه جواب ملائکه رو پس بده. و برای همین در احادیث صحیح آمده که وقتی کسی رو دفن می کنند، پیامبر صلی الله علیه وسلم بیارانش می گفته که سلو له الثبات فانه الان یسأل، برای این برادرتون که دفنش کردید از الله متعال خواهان ثبات باشید، چون الان مورد سوال قرار میگیره. اما کسی که مؤمن نیست، حالا چه منافق، چه کافر، چه ملحد، هر چه که باشه، نمیتونه جواب بده، از توفیق جواب دادن باز میماند. از جمله ملائکه‌ای که نام آنها در قرآن آمده هاروت و ماروت، در آیه 102 سوره بقره آمده که به عنوان دو سبب امتحان در بابل عراق به امر الهی نازل شدند و الله تعالی آنها را وسیله امتحان و ابتلاء مردم قرار داد با آموزش سحر. هرچند اینها میگفتن که هر کسی که نزدنها میامدن که سحر یاد بگیرن، میگفتن که انما نحن فتنتون فلا تکفر، بهش میگفتن که ما فتنه هستیم، پروردگار ما رو فرستاده برای امتحان و ابتلاء مردم، با یاد گرفتن این علم کافر نشو. آمده که یعلمون الناس السحر و ما انزل علی الملکین ببابل هاروت و ماروت، دو نام از نام های ملائکه هاروت و ماروت. و اما ملک الموت که همه اونو به عنوان عزرائیل میشناسن، ولی در قرآن و در سنت پیامبر به هیچ عنوان این اسم به ثبوت نرسیده. آنچه که در قرآن و سنت آمده ملک الموت به این شکل: قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. و ملک الموت بزرگ ملائکه است که ارواح بندگان را میگیرن، قبض رو میکنن، بزرگشان، همکاران زیادی داره. چون در سوره انعام آمده که حتی اذا جاء احدهم الموت توفته رسولنا و هم لا یفرطون، رسول ما آنها را، جان آنها را میگیرن. همیشه به صیغه جمع میاد. و حملت العرش، یعنی حاملین عرش الهی، به صورت وصف از آنها یاد شده، اسمی از آنها گفته نشده، کارشون فقط گفته شده که مسئولیتشون هم حمل کردن عرش الهی است. تعداد آنها 8 است. در سوره حاقه آمده که والملک علی ارجائها و یحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه. ملائکه در اطراف ملأ اعلا هستند، اطراف عرش الهی هستند یا اطراف زمین هستند، ارجائها و یحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه. و در آن روز، یعنی روزی که قیامت برپا میشه، 8 از ملائکه عرش الهی را حمل میکنند. گفته شده که رعد نیز یکی از نامهای ملائکه است. در سوره رعد آمده یسبح الرعد بحمده والملائکه من خیفته. میگه رعد تسبیح ذات الهی میگوید، اما ملائکه هم از ترس الله متعال تسبیح میگویند. که مانند تنزل الملائکه والروح که در کنار ملائکه نام روح آمده، اینجا هم در کنار ملائکه نام رعد آمده، یسبح الرعد بحمده. پس گفته شده که رعد در حقیقت اسم یکی از ملائکه الهی است که این کار را انجام میدهد، کار رعد را انجام میدهد، هم اسمش رعده هم این کار را انجام میده. و ملک الجبال که در حدیث صحیح آمده و چندی پیشم به این مسئله اشاره کردم که پیامبر صلی الله علیه وسلم از طائف برمیگشت، جبرائیل آمد و پیامبر سلام کرد و گفت ملک الجبال همراه من آمده تا اگر دستور بدهی تا دوتا کوه مکه را بالای سر اهل مکه بالا ببرد و سپس بر سر آنها فرو آورد و آنها را در هم بکوبد. ولی پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت که نه، بلکه من امید دارم که از کمر این انسانها افرادی به دنیا بیان که فقط الله تعالی را عبادت می کنند و هیچ شریکی برای او قرار نمی دهند. زبانیه در قرآن آمده که سند از زبانیه، از زبانیه جمع، البته جمع زبانی، و اینها نگهبانان جهنم هستند. سند از زبانیه که گفتیم رئیسشون و بزرگشون میشه مالک. اینها هم حالا آن دست از ملائکه هستن که بگونه ذکر آنها در قرآن کریم یا با نامشون صراحتن یا هم با وصفشون در قرآن کریم و در سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم آمده. به این شکل ما تمام مباحث مربوط به رکن دوم ایمان، یعنی ایمان به ملائکه را به پایان رساندیم و انشاءالله تعالی از جلسه بعد خواهیم پرداخت به سومین رکن ایمان، یعنی ایمان به کتاب‌های آسمانی. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.